خاطرات یوتاب. اثری از روحیه فنایان. قسمت 15
پنجشنبه 12 بهمن. هنوز بدنم از تأثیر داروی آرام بخش حس نداره. نمیدونم چی شد. مثل یه انفجار بود. دست خودم نبود. یه دفعه کنترلم رو از دست دادم. صبح تازه از بیمارستان برگشته بودم که مامان منو صدا کرد. هر دفعه که به بیمارستان میرم میمیرم و زنده میشم. از روپوشای سفید، از بوی بیمارستان، از همه چیز بیمارستان بدم میاد. یوتاب، یه دقیقه بیا اینجا، کارت دارم. دکتر روحانی دیشب با پدرت صحبت کرده. دیدن خوشحالیش امید مبهمی رو تو دلم برانگیخت. دکتر نادری؟ مهرداد ازت خواستگاری کرده. چه پسر با شخصیت و مؤدبیه. چه خونواده خوبی هستن. همین که به تنهایی از مادرش مراقبت میکنه نشون میده که چقدر پسر مسئول و وظیفه شناسیه. تحصیلات و شغلش رو هم که خودت بهتر میدونی. من که مهرداد رو خیلی دوست دارم. حالا من باید چی کار کنم؟ هیچی، درباره پیشنهادش فکر کن. من خیلی زحمت بکشم، مواظب خودم باشم که نمیرم. فقط دارم سعی میکنم که زنده بمونم و نفس بکشم که دل تو بابا نشکنه. من یه مرده متحرکم. از من انتظار نداشته باشین که کسی رو به تابوت خودم دعوت کنم. یوتاب، من دارم میمیرم و شما میخواین عروسی کنم که چی بشه؟ قصه تو بابا بقیه کمه که میخواین یه نفر دیگر رو هم به صف عزاداره اضافه کنین؟ مامان به گریه افتاد. یوتاب، ما فقط دلمون میخواد طوری بشه که تو خوشحال بشی، واقعا همونطور که همیشه بودی. کاش دردت رو به من میدادی. فکر میکنی دردت رو نمیفهمم؟ فکر میکنی خنده هات باورم میشه؟ مادر نیستی که بفهمی من چه حالی دارم. مادر نیستی دختر. من هم به گریه افتادم. صد شکسته بود. طاقت و تحمل از دستم رفته بود. گریه میکردم و با صدای بلند زار میزدم. مامان منو بغل کرده بود و سعی میکرد منو آروم کنه، اما آروم نمیشدم. میخواستم انقدر گریه کنم تا بمیرم. بالاخره عمه میترا رو خبر کرد تا بیاد و آرام بخشی به من تزریق کنه. خیلی دلم به حال مامان و بابا میسوزه. از اتفاقی که امروز افتاد خیلی پشیمونم. به مامان قول دادم که درباره پیشنهاد مهرداد فکر میکنم. قرار شد جواب رو به بعد از امتحانا موکول کنیم، اما حقیقت اینه که اصلاً قصد ندارم با مهرداد و یا با هیچ کس دیگه ای ازدواج کنم. این دل شکسته رو دیگه نمیخوام به کسی ببندم. جمعه 27 بهمن. امروز آخرین امتحانم رو هم دادم. فکر میکنم در مجموع نمراتم خوب بشه. دکترها معتقدن که من باید بلافاصله کار روی پایان نامم رو شروع کنم. نباید ذهنم رو بیکار بذارم. فکر خوبیه، به خصوص که منو از خاطرات گذشته نجات میده. از صبح تا حالا که نگرانی امتحان رو نداشتم، بیشتر از هر وقت دیگه به فکر دکتر نادری بودم. دیشب خوابش رو میدیدم. آیا تو این مدت شبیم بوده که خوابش رو ندیده باشم؟ فکر نمی کنم. بیشتر کابوسای وحشتناکه. اما گاهیم طوریه که انگار هیچ اتفاقی نیفتاده و ما هنوز تو دنیای دروغ هستیم. دروغ لذت بخشی که تو اون همون موجود شیرینیه که نشون می داد. دیروز آرامش برای جهان پرآشوب رو که به دکتر نادری داده بودم توی قفسه کتاب‌ها دیدم. حتما کتابا رو به وسیله پس داده. چقدر ساده بودم که فکر میکردم این چیزا براش اهمیتی داره. هیچ کس اسم اونو به زبون نمی آورد. انگار همچین آدمی هرگز وجود نداشته. همه فراموشش کردن. جز من که فکر نمی کنم تا آخرین لحظه ای عمرم فراموشش کنم. از زمستون چیز زیادی نمونده و من باید بهاری رو که میاد باور کنم. همه چیز تموم شده. دیگه باید خونه تکونی کنیم و برای ماه سیام که 10 تا 14 روز دیگه شروع میشه آماده بشیم. فکر نمی کنم به من اجازه بدن که روزه بگیرم. اما دلم میخواد یه طوری با خودم و با خدا خلوت کنم و درباره همه چی فکر کنم. جمعه شب. امروز اتفاق خیلی عجیب و گیج کننده ای افتاد. ساعت 3 بعد از ظهر بود که زنگ در خونه را زدن. تو اتاقم مشغول کتاب خوندن بودم. پدرم به اتاقم اومد و گفت یه نفر به دیدنت اومده که فکر کنم لازمه حرفاش رو بشنوی. یه لحظه قلبم فرو ریخت. دکتر نادری؟ کیه؟ یه خانومه، میشناسیش. 10 روز پیش تلفن کرد و به مغازه اومد. داستانی رو برای من تعریف کرد که ممکنه راست باشه. خودت قضاوت کن. اون موقع داشتی امتحان میدادی و نمیخواستیم فکرت رو پریشون کنیم. اما حالا دیگه باید آمادگی شنیدن این داستان رو داشته باشی. چه داستانی؟ خودت بیا و بشنو. وقتی وارد پذیرایی شدم کسی رو دیدم که تقریبا هر شب توی کابوسام میبینم. شهلا نصر. میخواستم به اتاقم برگردم. دخترم نرو. حرفاشونو بشنو. سلام یوتاب خانم. پدرتون از من خواست که بیام وگرنه نمیومدم. من قبلا حرفامو زدم. جلو اومدم و نشستم. احساس کردم که دست و پام داره میلرزه. مامان کنارم نشست و دستامو گرفت و گفت قوی باش دخترم، به حرفاشون گوش کن، فکر کنم برات خوب باشه. خانم نصر لطف کنین اون چرا که قبلا برای شوهرم تعریف کردین برای یوتابم تعریف کنین. باشه، تعریف میکنم. اون چیزی که تو دیدی واقعا یه صحنه سازی بود. پرسیدم صحنه سازی؟ من ساسان رو خیلی دوست داشتم، حاضر بودم براش بمیرم. از همون اولین باری که به بیمارستان ما اومد عاشقش شدم. برای به دست آوردنش هر کاری میکردم. اون با من بیرون میومد اما توجه زیادی به من نداشت. من بیشتر براش یه زنگ تفریح بودم. فکر میکردم بالاخره میتونم قلبش رو به دست بیارم. تا اینکه تو اومدی. یه بچه مدرسه ای پرمدعای رنگ پریده بیمار که نفهمیدم چطور ساسان منو ازم گرفت. اون منو پس زد. دیگه حتی با من بیرونم نمی اومد. مهمونی نمی اومد. تلفنامو جواب نمی داد. وقتی از من خواست که اتاق تو رو برای تولد تزیین کنم خیلی احساس بدبختی کردم. خیلی تحقیر شدم. اما نتونستم قبول نکنم. خانم نصر هم آروم آروم اشک می ریخت. می دیدم چطور با تو حرف می زنه، چطور به تو نگاه می کنه، چطور مثل یه پرنسس با تو رفتار می کنه. می دیدم و از درون خورد می شدم. تنها چیزی که باعث شد همون اوائل کار رو ول نکنم و برم حس انتقام جویی بود. می خواستم انتقام این رفتارها رو از اون و از تو بگیرم. دلم می خواست به هر قیمتی هم که شده بفهمین کسی رو از دست دادن یعنی چی؟ دور انداخته شدن یعنی چی؟ دلم میخواست اون دردی رو که من حس میکنم شما هم حس کنین. بفهمین چه حالی داره وقتی آدم رو زیر پا له میکنن و از روش رد میشن. مدتها بود که نقشش رو کشیده بودم. اون شب من و ساسان داشتیم دنبال یه دارو میگشتیم که صدای پا اومد. اومدم دم در اتاق، دیدم از انتهای راه رو داری به طرف اتاقی میای که ما هستیم. از قبل منتظر یه همچین فرصتی بودم. وقت خوبی بود که نقشم رو اجرا کنم. در رو کاملا باز کردم و تون تون دکمه‌های لباسم رو باز کردم و به طرف ساسان که داشت توی قفسه ها رو میگشت رفتم و بغلش کردم. برای چند لحظه گیج شده بود، نمیفهمی چه اتفاقی داره میفته. همون چند لحظه گیجی برای نقشه من کافی بود. بیچاره وقتی دنبال تو میدوید هنوز گیج بود و نمیفهمید برای چی اون کارو کردم. خواست توضیح بده اما تو گوش نکردی. بعد از اون شب بارها سعی کردم با ساسان صحبت کنم اما هیچ جوری حاضر نشد با من حرف بزنه. به تلفنام جواب نمیداد، به پیامکام جواب نمیداد. من حتی چندین بار در خونه‌شم رفتم، درو باز نمیکرد. دو هفته بعد مریضاش سپرد به دکتر نایب زاده و دیگه به بیمارستان نیومد. تا اینکه فهمیدم برای دیدن یه دوره 6 ماهه به آلمان برگشته. بعدا از مادرش شنیدم که گفته قصد نداره به ایران برگرده. بی اختیار پرسیدم برگشته آلمان؟ پرنده از قفس پرید. من فقط گریه می کردم. مادرم پرسید چی شد که زودتر حقیقت رو نگفتین؟ قرار نبود حقیقت رو بگم. من انتقامم رو گرفته بودم، تاوونش رو هم داده بودم. پشپش زیادی توی بیمارستان راه افتاد. مدیر بیمارستان منو به دفترش خواست. میخواست بدون اون شب چه اتفاقی افتاده که یوتاب با اون حالت بیمارستان را ترک کرده. من اظهار بی اطلاعی کردم. میدونستم که دکتر سپاسی دوست قدیمی ساسانه و طرف اون رو میگیره. برای همین تصمیم گرفتم حرفی بر علیه ساسان نزنم و اوضاع رو برای خودم خرابتر نکنم. ظاهرا دکتر سپاسی قبل از من با ساسان هم صحبت کرده بود و نتیجه‌ای نگرفته بود. هر کسی از من چیزی میپرسید میگفتم چیزی نمیدونم و احتمالاً یوتاب دچار حمله عصبی شده بوده. هیچ کس حقیقت قضیه را نفهمید اما شایعات بدی توی بیمارستان پیچید. با این وضع نمیتونستم توی بیمارستان بمونم و نگاه سنگین همکارامو تحمل کنم. کارمو ول کردم و منشی دکتر شدم. یه ماه پیش بالاخره مادر ساسان منو پیدا کرد و به مطبی که کار میکنم اومد. میخواست بدونه که اگه ساسان منو دوست داشته چرا با یوتاب نامزد کرده. اما اونا نامزد نبودن. خب مادر ساسان اینطوری میگفت، میخواست بدونه وقتی نامزدی ساسان با یوتاب به هم خورده چرا با من ازدواج نکرده و به آلمان برگشته. اونقدر سوال پیچم کرد که مجبور شدم حقیقت رو بگم. دستم رو روی قرآن گذاشت و منو قسم داد که حقیقت رو به یوتاب بگم. میگفت نمیخواد این دختر قبل از اینکه حقیقت رو بفهمه و پسرش رو حلال کنه از دنیا بره. چند بار به من زنگ زد. بالاخره دیدم دیگه چیزی برای من فرقی نمیکنه و تصمیم گرفتم قضیه رو برای یوتاب تعریف کنم. یوتاب که سیم کارتش رو عوض کرده. این بود که 10 روز پیش از بچه های بیمارستان تلفن آقای خسروی رو گرفتم و بهشون زنگ زدم. از میون اشکام به همون هیولای وحشتناکی نگاه می کردم که هر شب تو کابوسا منو شکنجه می داد. چقدر شکسته و ترحم برانگیز به نظر می رسید. به کلی همه چیزو باخته و خودش رو نابود کرده بود. بدون اینکه حرفی بزنم با اتاقم برگشتم. بیچاره تر از اون بود که کسی بخواد سرزنشش کنه. یه رو بعد که خانم نصر رفته بود پدر به اتاقم اومد. یوتاب جان، حالا که تا اینجا قضیه رو فهمیدی بذار بقیهش رو هم برات تعریف کنم. همون روز اول دکتر نادری به من زنگ زد اما من جواب ندادم. تلفن رو هم قطع کردم. روز بعد کتاب فروشی رو پیدا کرد و به کتاب فروشی اومد. میخواست با تو حرف بزنه. 2 روز از بیماری تو میگذشت خیلی ناراحت و نگران بودم. ما حتی نمیدونستیم که از اون بیماری جون سالم به در میبری یا نه. همش هم تقصیر دکتر نادری بود، یا اون موقع اینطوری فکر میکردیم. بهش گفتم امکان نداره اجازه بدم دوباره با تو حرف بزنه. تازه اگه بخوام اجازه بدم نمیتونم. بهش گفتم که چی به روز تو آورده و اصلا در شرایطی نیستی که بتونی با کسی حرفی بزنی. به گریه افتاد. گفت که دوستی اون و خانم نصر مربوط به قبل از آشنایی با توه و اون شب هم خانم نصر به طرف اون اومده و اون خواسته از خودش دورش کنه که تو رسیدی و نذاشتی توضیح بده. بعدش من به قدری نگران تو بودم که مغازه رو برای یک هفته بستم. هر روز به من زنگ میزد و احوالت رو میپرسید، تا اینکه بهش گفتم خطر رفع شده و ازش خواستم که دیگه به من تلفن نکنه. همون روز اول از طرف بیمارستان هم با من تماس گرفتن. میخواستم بدونن علت این که تو رو از بیمارستان بردیم چی بوده، اما من چیزی به اونا نگفتم. از میون حق حق گریه پرسیدم چرا این چیزا رو به من نگفتین پدر؟ اولا تو تا یک هفته در حالت اغما بودی و نمیتونستم باهات صحبت کنم. دوما حرفشو باور نکرده بودم. طبیعی بود که بخواد کار خودش رو توجیه کنه. وقتی حالت بهتر شد و شروع کردی به درس خوندن هم با مامانت مشورت کردیم. هر دو به نظرمون رسید که بهتر دوباره آرامشت رو به هم نزنیم. یوتاب، ما هیچ کدوم حرفای دکتر نادری رو باور نکرده بودیم. تا اینکه 10 روز پیش خانم نصر زنگ زد و گفت میخواد با تو صحبت کنه. آدرس کتاب فروشی رو بهش دادم. اومد و ماجرا رو برای من تعریف کرد. با مامانت گذاشتیم امتحاناتت رو بدی و بعد من از خانم نصر خواهش کردم که بیاد و خودش ماجرا رو برات تعریف کنه. ما بهترین کاری رو که به نظرمون رسید انجام دادیم. اما اگه اشتباه کردیم، امیدوارم ما رو ببخشی.
با یوتاب در قسمت بعد همراه باشید. این مجموعه با همکاری تولیدات رسانه‌ای پارسی و مؤسسه فرهنگی تصویر رویا تهیه شده است.